1404 هجری شمسی رو به اتفاق این همکاران تا ساعت 22. تهیه کننده عطیه گلی، صدا بردار محمد رضا محتشمی، پشتیبانی صدا مریم نشیبا و هماهنگی پخش علیرضا بهروش. من هم محمد شریفی مقدم هستم که انشالله تا ساعت 22 با شما عزیزان همراه خواهم بود. ساعت 14:30 است. همراه میشیم با اولین بخش از برنامه‌های این نوبت عصرگاهی با نام پرنیان قصه.
پرنیان قصه. به نام خدا و سلام به تک تک شنونده های خوب و مهربون پرنیان. از کتاب قصه های پرنیان یه قصه درست مثل خودتون انتخاب کردم. نرم و روون و قشنگ. این قصه‌مون از یه عصر معمولی شروع میشه. از اون عصرهایی که خورشید انگار حوصله نداره تکون بخوره و اینو از قایم شدنش پشت ساختمون را میشه فهمید. اما این وضعیت نشونگر یه اتفاق عجیب بود. تو کوچه بنفشه 3 دوست از مدرسه برمیگشتن. پارسا یکم توپل مپلی و عینکی و همیشه نگرانه. آراد قد بلندتر از بقیه، پرحرف و خنده روه. سینا ریزه میزه و تند و زرنگ، اما یکم، فقط یکم ترسو. داستان از وقتی شروع شد که پارسا دست به جیب شد که خوراکیشو در بیاره، ولی متوجه یه اتفاق بد شد. اتفاق بعد پارسا به نظر شما چی میتونست باشه؟
بچه ها جامعه داریم نیست.
خب ما چه؟ مگه ما تو جیب تو زندگی میکنیم؟
نه ولی موضوع اینه که امروز امتحان ریاضی داریم. باشتا تو از امتحان ریاضی میترسی؟ همه مسئله منم همینه دیگه. آره بابا همینه، همه میدونن دیگه که من نه کم خیلی هم میترسم از امتحان ریاضی.
خب معلومه چرا گمش کردی. ترست باعث شده که فرار کنه ازت.
آره لطفا بازم تئوریاتو شروع نکن.
من میگم ما انقدر از چیزای مختلف میترسیم که دیگه داره ما رو از کار و زندگی میندازه. آقایان آخه ریاضی؟ نه ریاضی چرا باید تو را بترساند؟ ها این درست هست؟ آیا به نظرم باید یک جلسه ای بذاریم، مشکلات رو رو کنیم و با حرف زدن درباره این مشکلات یک راه حلی پیدا کنیم. آقا جان
پارسا ترس از امتحان داشت، سینا از دکتر میترسید و آراد هیچ وقت نمیگفت، اما بچه‌ها میدونستن اون از ارتفاع وحشت داره. آراد وسط کوچه دستاشو مثل فرمانده ها باز کرد.
خب بنده اعلام میکنم که اینجا، دقیقاً همینجا، جلسه اضطراری ترسوها تشکیل میشود.
نه دیگه اسم جلسه بامزه نیست، مسخره است. پس چی بگیم؟ باشگاه شجاعها؟ نه باشگاه شجاعها هم نه، باشگاه کارهای سخت. چون ما از چیزایی میترسیم که سخته، نه غیر ممکن.
ایک بابا نگاه کنین، این همون پسر نگران 10 دقیقه بیشه؟ نه چه جمله ای گفت دیدی؟
بچه ها همینجا وسط هم کوچه بنفشه کنار جدولای رنگ پریده باشگاه کارهای سخت درست شد. یه خط روی زمین کشیدن. پارسا با خودکارش تنها چیزی که از جا میدادیم مونده بود نوشت: باشگاه کارهای سخت، ورود فقط با ترسهای واقعی. و همهشون دستاشون رو گذاشتن رو هم دیگه.
خب اعضا گوش کنن لطفا. همگی هر هفته یک نفر ترسش رو به چالش میکشه، بقیه هم چی کار میکنن؟ کمک. ولی اول باید لیست ترسها رو بگیم.
خب من که میدونم از امتحان ریاضی و خراب کردنش خیلی میترسم.
خب
من دکتر مخصوصا آمپول آمپول که میخواد بزنه، آمپول بزرگا هست، از اونو خیلی میترسم.
خیلی خب باشه 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 باشه، فهمیدم عزیزم. خب
جانم میره.
و من از بالا رفتن، پله بلند، نردبان، هر چیزی که باعث بشه پام از زمین خدا جدا بشه میترسم.
خب حالا چی کار کنی؟ بریم رو پشت اون همدیگر پرت کنیم پایین؟
سینا من گفتم طنز، نگفتم وحشت.
وای بچه ها، اگه شما بودین نمیخندیدی، چون این سه نفر مثل سه تا پیشگوشتی بودن که اصلا توی جعبه جا نمیشدن، ولی با هم قشنگترین تیم دنیا رو ساختن.
من فکر میکنم اولین نفر من باشم، چون امتحان ریاضی خیلی نزدیکه.
عالیه، پس اولین مأموریتمون اینه که پارسا رو قوی بکنیم.
فقط یه شرط داره، هیچ کس به هیچ کس نباید بخنده.
و درست همون موقع باد شدیدی وزید و خودکار پارسا روی زمین چرخید و چرخید رفت زیر یه جدول. سینا خم شد و درش رو بود، ولی همون لحظه یه چیز کوچیک جلوی چشمش برق زد.
بچه این چیه دیگه؟
آخ این دقیقا همون لحظه یه که یه چیز خیلی خیلی مهم وارد داستان میشه، چیزی که هیچ کدوم نمیدونستن قرار بود همه چیز رو به هم بریزه. سینا چیزی مثل یه گوی فلزی پیدا کرده بود، کوچیک، نقره‌ای براق که روش نوشته بود برای کارهای سخت.
فکر میکنین چی باشه؟
شایدم از این وسیله های عجیب غریب باشه.
اوهو حتما قراره کمک کنه، یعنی امیدوارم که کمک کنه، چون من واقعا دارم میترسم.
خب ماجرا از همین جا کج و کله شد. بله درست شنیدیم، کج و کله. انگار این گوی اصلا صافی سادن و بلد نبود. سینا گویو گذاشت کف دستش و هی زیر نور خیابون بالا و پایینش کرد.
ببین چقدر برق میزنه بچه ها. این تکون خورد.
چی تکون خورد؟ دیدی گوی؟
گوی این گوی زنده است بچه ها.
ای وای بر من.
نکنه این از اون گویا باشه که مثل بوم فشارش که بدی سر امتحان ریاضی او منفجر بشه.
کاش منفجر بکنه، شاید از امتحان خلاص بشیم اونجوری.
بچه ها من اینجوری که میبینم این گویه زنده نیست، ولی گرم شده، نمیدونم چرا، واقعی هم نیست، یه جور پلاستیکه، شاید هم یه جور فلزه، نمیدونم.
درست همون لحظه یه تیک خیلی آروم از داخل گوی شنیدن، نه بلند، فقط در حدی که فکر کنی شاید یه صدایی رو اشتباه شنیدی.
شما هم شنیدین صداشو یا فقط من شنیدم؟
او مای گاد،
همه گی شنیدین بابا. اگه این وسیله جاسوسی باشه چی؟
وای چرا همه چیو تبدیل به فیلم جاسوسی میکنین؟ شاید فقط اسباب بازیه؟
نه بچه، اسباب بازی هم نی، روش نوشته برای کارهای سخت، درست مثل اسم گروه ما.
هوا کم کم تاریک می شد، اونقدری که چراغای خیابون دونه دونه روشن می شدن و سایه ها کش می اومدن روی زمین. بچه ها کنار جدول نشسته بودن که ناگهان گوی نور خفیفی داد، یه نور کوچولو، ولی برای اونا کافی بود که از جا بپرن.
دیدین بچه ها، دیدین گفتم معروف تکنولوژیه؟ نکنه روشن شد که به ما کاری بده.
یعنی ما شدیم کاراگاهی، مأموره ویژه‌ای، یا مثلا اونایی که تو فیلم ها جهان رو نجات میدن.
نه بابا نه آراد، ما فقط چهار نفر از کوچه بنفشه ایم، اما شایدم این گوی یه تلنگری باشه که کار سخت پارسا رو جدی بگیریم.
و بچه ها درست همونجا تصمیم گرفتن گوی رو امتحان کنن، نه تو آزمایشگاه، نه با لباس فضایی، با همون مغز کوچیک ستایی خودشون.
خب پارسا جان تو اولین نفری، گویو بگیر.
من خب همیشه بدشانسم، شاید بزنم مثلا یه گودال 10 متری باز بشه زیر پا. باشه بابا نداره، بده من امتحان کنم.
نه عزیزم صبر کن، شاید کار سخت پارسا به گوی وصل باشه، باید خودش بزنه.
پارسا یه نفس عمیقی کشید، عقب نرفت ولی دستاش کم لرزید. آهسته دستشو برد سمت گوی و تخ، گوی ناگهان روشن شد. روی سطحش مثل صفحه کوچیک نوشته‌ای ظاهر شد: اولین چالش روبرو شدن با چیزی که ازش میترسی.
یعنی چی؟ یعنی الان با چی روبرو میشم من؟
خب
پارسا آروم باش، این فقط یه چیزی نوشته، شاید برنامه ریزی شده است.
ولی اتفاق اصلی هنوز نیفتاده بود. بچه ها فکر میکردن گوی فقط پیغام میده، اما بعد از چند ثانیه یه صدای خیلی کوچیک از داخلش اومد، مثل صدای ضبطای قدیمی. مخاطب محترم، لطفاً به اطراف خود توجه کنید، چالش شما از همین لحظه آغاز شد.
چه؟ کدوم اطراف؟ من که چیزی نمیبینم.
سینا خم شد، همون طرف که صدا اومده بود. یه چیزی دید و ماتش بود.
بچه زود بیان. اینجا.
چیه؟ وای. چی شده؟ مار دیدی؟ سوس دیدی؟ عقرب؟ اجدها؟ چی شده؟
نه بدتر از اون، دفتر امتحان ریاضی مدرسه است.
اوه مای فیوریت.
آخه چطور ممکنه دفتر امتحان وسط کوچه باشه؟
آره بچه درست حد زدین، روی زمین کنار جدول یه دفتر امتحان ریاضی واقعی بود. صفحه اولش کاملا سفید و روی جلدش با خطی خیلی گونده نوشته بود: امتحان شجاعت پارسا. پارسا بچه ها تقریبا از حال رفت. سینا از ترس پارسا ترسید، آراد از شدت ذوق قاه قاه میخندید.
من اینو حال نمی کنم، این قطعه گم شده یه جهنمه. میگم شاید قرانی سلش کنی، شاید باید فقط روبروش واچی.
باشگاه کارهای سخت همین جاست دیگه. اولین مرحلهش چشم امتحانه آقایان، زل زدن به چشمای امتحان.
پارسا جلو رفت، دفتر رو برداشت، صفحه اول رو باز کرد و چیزی دید که اصلا انتظارش رو نداشت. روی صفحه نوشته شده بود: ترستو کوچیک کن، نه خودتو.
اینو یکی نوشته؟ یعنی من کوچیکم؟ نه بابا، یعنی ترس کوچیکه.
ای وای،
شو
بالاخره یک جمله حکیمانه از سینا شنیدیم.
و در ادامه صفحه دوم رو ورق زد و تازه اونجا چیزی دید که کاملا گیجش کرد. دفتر پر از سوال نبود، بلکه هر صفحه فقط یه چیز داشت: یک قدم کوچیک برای کم کردن ترس. مثلا اول سوال رو نگاه کن، فقط نگاه. دوم قسمتی رو که بلدی پیدا کن. سوم اگه بلد نیستی از یکی کمک بگیر. چهارم نترس از اشتباه کردن. پارسا دفتر رو بست، آهسته لبخند زد. سینا، آراد و پارسا همه فهمیدن که این گوی قرار نیست جادوکاری دنیا رو تغییر بده، قرار بود یه تلنگر باشه، یه راهنمای کوچیک برای شروع این که آدم از چیزای سخت نترسه. اما بچه ها تازه این اول داستان بود، چون گوی خاموش نشده بود که نورش دوباره شروع کرد به چشمک زدن.
فکر کنم الان نوبت یکی دیگه است.
از اون مدل بچه هاست که وقتی اشتباه میکنه اولی 3 ساعت با خودش کلنجار میده، بعدش تازه میفهمه باید بره از طرف مقابلش عذرخواهی کنه. ولی خب مرحله رفتن سخت‌ترینشه. ظهر همون روز پارسا داشت تو کوچه قدم میزد که دید سینا از دور داره میاد. یه کمی خمیده راه میرفت، نه از خجالت و از سنگینی فکری که رویشون راهاش افتاده بود.
سینا، میگم چت شده؟ باز چی آتیش زدی؟ نه آتیش نه، و این بار فقط یه حرف بد زدم. خب تعریف کن، چی گفتی حالا؟ به امیر گفتم چرا انقدر سوال میپرسی؟ بعدم گفتم اگه نمیفهمی. بعدش قیافش یه جوری شد.
بله، سینا دوباره با دقت و ظرافت کابینت سازی با پتک به احساسات یک ضربه زده بود.
خب حالا امیر چی گفته؟ یه چی دیگه سرشو پایین انداخت رفت خونشو. منم حس کردم افتادم تو هکل. پاشو پاشو بریم. کجا بریم بابا؟ نه من آمادگی عذرخواهی حضوری ندارم و یه پیام میدم میره بیکارش. خیلی رسمی و در شأن. دو پیامال معمولا این شکلیه. ببین خوب اوکی. خواهد دل برمیاد دیگه. از دل کی؟ از دل روبا.
در نهایت پارسا بازوی سینا رو گرفت و با هم دیگه رفتن دم در خونه امیر. سینا چهار بار خواست زنگو بزنه و هر چهار بار دستش درزید.
میدونه چی بده؟ این که من هیچ وقت نمیخوام کسی ناراحت شه، ولی کلمات هم مثل موتورگازی میمونه، گاز میدن خودشون میرن. خب عزیزم موتورگازی رو میشه خاموش کرد، تو فقط باید یاد بگیری قبلش یکم فکر کنی.
امیر دوباره در رو باز کرد، چشماش یکم سرخ بود ولی خودش رو جمع جور نگه داشته.
سلام، من اومدم، ببخشید.
این کوتاه‌ترین ولی سخت‌ترین جمله عمرش بود. امیر یه نگاهی بهش انداخت.
تو همیشه همینجوری میگی یه چیزی میگی که منو اذیت کنه، بعدش میای میگی ببخشی.
میدونم، ولی این بار میخوام درستش کنم. تو سوال زیاد میپرسی، خب منم زیاد حرف میزنم، هر دومون یه چیزایی داریم، ولی تو سوال میپرسی چون میخوای دقیق بدونی. خب میدونم، یعنی باهوش دیگه، نه برعکس.
باشه قبول، ولی دفعه بعد قبل از حرف زدنت 3 ثانیه فکر کن.
3 ثانیه؟ زیاده بابا. دو تا نیم ثانیه نمیشه. سینا بابا. باشه ببخشید، 3 ثانیه فکر میکنم. قول میدم.
و اینجا بود که آشتی شکل گرفت. یه آشتی کوچیک اما واقعی، از همونهای که آدمای بزرگ خیلی وقتا بلد نیستن. خب نازنینای پرنیان، اینم قصه باشگاه کارهای سخت. امیدوارم حسابی از شنیدنش لذت برده باشید. عزیزای دل من، بهناز بستان دوست راوی قصه‌های پرنیان به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و عطیه گلی نویسنده و تهیه کننده قصه‌های پرنیان، شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپاریم. تا پرنیانی دیگه، خدا نگهدارتون باشه. الهی
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی،
جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چی، هر چه هستی توی.
شاهنامک به نام خداوند جان و خرد. دخترای گلم و پسرای نازنینم، شاهنامک میخواد خیلی ساده داستانهای کوتاه و هیجان انگیز شاهنامه رو براتون بازگو کنه. همه مادر بزرگها، پدر بزرگها، مادرها و پدرهای ایرانی و همه پارسی زبانها با لهجه شیرینشون در خیلی از کشورهای جهان بیشتر از 1000 سال داستانهای شاهنامه رو برای کودکان و نوجوانان میخونن. انگار همه کودکان ایران و شاید بتونم بهتون بگم همه بچه‌های دنیا که با زبان‌های گوناگون با فردوسی و داستان‌های اون بزرگ شدن خودشونو فرزندان فردوسی می‌دونن. پادشاهی هوشنگ، دومی شهریار جهان. هوشنگ پس از کیومرث تاج پادشاهی را بر سر گذاشت. پدر بزرگ او آیین کشورداری و دین خداشناسی را در جهان گسترش داده بود. هوشنگ جهان را به خوبی فرمان روایی می کرد. او نمی گذاشت کسی ستم کند و به همه سفارش می کرد تا دانش‌های گوناگون را بیاموزند. هوشنگ دومی پادشاه ایران و شهریار جهان شد و 40 سال پادشاهی کرد. هوشنگ در آغاز پادشاهی خود در بالاترین جایگاه ایستاد و به همه مردم گفت: به یاری خداوند که پیروزی را به ما هدیه داده، پادشاه 7 کشور بزرگ جهان شدم و در هر جای جهان با پیروزی فرمان روایی می کنم و با کسانی که ستم می کنند مبارزه می کنم تا نتوانند به کسی زور بگویند. اما به کسانی که به آنها ستم شده کمک می کنم تا بتوانند به خوبی زندگی کنند. هوشنگ شاه همه شهرها و روستاهای ایران و جهان را آباد کرد و در همه جا با ستمکاران مبارزه کرد تا دیگر هیچ زورگویی در دنیا نماند و به ستم دیدگان یاری کرد تا هیچ نیازمندی هم در جهان وجود نداشته باشد.
جهاندار هوشنگ با رای داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. بگشت از برش چرخ سالی 40، پر از پوش مغز و پر از داد دل. چو بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی: چه بر 7 کشور منم پادشاه، به هر جای پیروز و فرمان روا. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بستم کمر. و از آن پس جهان یکسر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد.
پیدایش جشن سده و دستاوردهای شگفت‌انگیز هوشنگ. در یکی از روزها هوشنگ پادشاه ایران و جهان با یارانش از کوهی می‌گذشتند که ماری شبیه اژدها، دراز، سیاه، تند و تیز، با دو چشم قرمز و دهانی بزرگ که از آن دود سیاه بیرون می آمد به هوشنگ شاه یورش برد. هوشنگ که خیلی دانا و توانا بود، خیلی زود سنگی بزرگ برداشت و به سوی اژدها پرتاب کرد. آن سنگ به مار نخورد، اما به سنگ بزرگتری برخورد کرد. با به هم خوردن دو سنگ، آتش بزرگی به وجود آمد و گیاهان خشک را به آتش کشید که همه را شگفت زده کرد. مار شبیه اژدها از این روشنایی بزرگ ترسید و گریخت و هوشنگ و یارانش رهایی پیدا کردند. یزدان پاک با رهایی پادشاه ایران و یارانش به هوشنگ برای نخستین بار آتش را از برخورد دو سنگ نشان داد و هوشنگ توانست در همه جای جهان روشنایی را گسترش دهد. او به مردم کمک کرد تا با درخشندگی آتش خانه های خود را روشن کنند و با گرمای آتش هم بتوانند خوردنی های خوشمزه درست کنند. هوشنگ دانا به همه مردم گفت: اگر خردمند باشید، از این نور خدایی درست نگهداری می کنید. او برای این هدیه خداوندی با درخشش آتش نیایشگاه را روشن کرد تا همه مردم جهان خدای یکتا را ستایش کنند. این پادشاه پرتلاش آتش پاک کننده که نشانه خداوندی بود را قبلگاه نیایشگاه قرار داد تا روبروی روشنایی آتش نماز بخوانند. او همه را به دینی که پدر بزرگ خوبش آورده بود فرا خواند تا ایزد دانا را نیایش کنند. شب که شد، آتش بزرگی به اندازه یک کوه ساختند و هوشنگ و یارانش دور آن گرد آمدند تا در همان زمان که آتش را دیده بودند جشن بگیرند. نام آن جشن را سده گذاشتند، چون در روز ده بهمن ماه هوشنگ آتش را پیدا کرده و هر ماه در گاه شماری باستانی ایران 30 روزه بوده، پس تا پایان سال 50 روز و 50 شب مانده بود که بر روی هم شمار روزها و شبها صد می شد. صد در گذشته با سین نوشته می شد، برای همین به آن جشن صده می گفتند و آن را با سین می نوشتند. این جشن که کهن‌ترین جشن جهان است، هنوز در برخی از شهرها و کشورها برگزار می شود. این جشن شادی بخش از هوشنگ برای همه به یادگار مانده است.
یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس هم گروه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیه رنگ و تیره تن و تیر تا. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ، گرفتش یکی سنگ و شد تیز چنگ. به زور کیانی رهانی دست، جهان سوز مار از جهان جوی جست. نرآمد به سنگ گران سنگ خود، همان و همین سنگ بشکست خود. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولی کن زراز، از این تب سنگ آتش آمد فراز. به سنگ اندر آتش بدو شد پدید، که از او در جهان روشنی گسترید. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همین کرد و خواند آفرین. که او را فروغی چنین هدیه داد، همین آتش آنگاه قبله نهاد. به گفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. پرستیدن ایزدی بود کیش، یارا هم بود آینه بی.